بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. مرحوم ناینی در باره ثمره اشکالی دارد، ایشان می فرماید که بنابر امتناع و تقدیم جانب نهی نباید قائل به صحت نماز شد، حتی اگر جوازی هم بشوی. لذا این ثمره منتفیه. توضیح بیان ایشان لازمه که به صورت گسترده عرض کنم، برای اینکه مبنای ایشون جدیده. جوازی ها دو دستند. دسته اول در باب اجتماع امر و نهی با تعدد وجه جوازی میشن. یک وجه صلاتیت، وجه دیگر قسمیت. دسته دوم تعدد وجه را کافی برای جواز نمی دانند، میگن کافی نیست، باید تعدد وجود هم باشه. منتها وجودی که منظم به وجود دیگری است. محقق ناینی بر مسلک جواز حتی با تعدد وجود و ترکیب انضمامی قائل به بطلان. لذا هیچ ثمره‌ای بین جوازی و امتناعی قائل نیست، به کلی ثمره را رد میکنه. سوال اینه که از چه راهی نماز در دار قصبی رو باطل میکنه؟ چجوری؟ میفرماید که صلات در دار قصبی مجمع دو عنوانه. اگر بخواهد این صلات عبادت بشه و مسقط اعاده و قضا بشه، سه راه داره. باید این سه راه یکیش باشه تا عبادیت این نماز محرز بشه، وگرنه نمیشه. راه اول اینه که نماز در دار مقصوب امر داشته باش. و ما به قصد امر امتثال کنیم. این راه در اینجا منتفیه، وجود نداره. خوب، آدم خوش فکریه، ماشاءالله تحلیل میکنه، آدم میفهمه. چرا؟ برای این که اطلاق ادله نماز، وجوب نماز، نماز در دار مقصوبه رو تعدی می داند، تجاوز به حق غیر می داند. چون اطلاق عقیم الصلاة بعث و تحریک عبد به ماده و متعلق صلاته، بعث انبعاث میخواد. در اینجا انبعاث از این بحث بر نمی خیزد. برای این که این نماز قصب مال مردمه، تصرف مال مردمه، انزجار از غصب لازمه. وقتی انزجار حاکمه، انبعاث بر نمیخیزد. و این طلب، طلب به غیر مقدوره. شارع ما را از غصب منزجر کرد و ما باید منزجر بشیم. لذا قدرت بر انبعاث امر به نماز ندارم، قدرت ندارم که منبعث بشم نسبت به امر به نماز. پس راه اول نشد، نتونستم نماز در دار قصبی رو تصحیح کنم. راه دوم امر ترتبیه، مثلا در باب تزاحم بین نماز و ازاله نجاست از مسجد گفته شد که اگر ازاله رو معصیت کردی نماز بخون. در اونجا امر ترتبی بود. از النجاسه فإن عصيت فصل. در اینجا نمیتوانیم امر ترتبی اجرا کنیم. برای این که در امر ترتبی گفته شد که امر ترتبی عصیانه به امر اهم، منتها عصیانه به امر اهم تارتن به فعل نمازه، یعنی نماز میخوانیم به جای ازاله، تارتن عصیان امر اهم به غیر نمازه، مثلا اشتغال به کارهای روزمره میشوید، مثل اکل، شرب، نوم. و ثالثاً نه نماز میخوانی نه کار دیگه‌ای میکنی. پس عصیان امر اهم فقط به فعل مهم نیست، هم میتونه به افعال دیگه باشه، هم میتونه به ترک فعل اهم و فعل مهم باشه. در حالی که کسی که در زمین غصبی رفت غیر از نماز خوندن کار دیگه ای نداره، مثلا اکل و شرب و نوم نداره، حتی نمیتونه نه نماز بخونه نه قصب کنه، چون توی داخل قصب افتاده. لذا در اینجا امر ترتبی نیست. به عبارت اخرى، امر ترتبی در میان تزاحم بین مهم و اهم، مثل ازاله و نماز، شرط فعلیت امر به نماز ترک ازاله است. از این ترک ازاله نه تحصیل حاصل لازم میاد نه طلب ضدین. چون ترک ازاله ملازم با فعل نماز نیست، میتونه نماز نخونه ازاله هم نکنه. یا میتونه اکل و شرب کنه. و همچنین ضد ازاله فقط نماز نیست، اکل و شرب و نوم هم هست. پس از ترک ازاله و فعل نماز نه تحصیل حاصل لازم اومد نه طلب زده. اما در اینجا طلب زده این لازم اومد. در زمین غصبی نماز می‌خواند، نماز ضد غصبه و همچنین تحصیل حاصل لازم اومد برای این که نماز ملازم با قصبه، از لوازم قصبه. در حالی که ما گفته ایم در ترتب اسیان اهم شرط و شرطش اینه که از اسیان اهم تحصیل حاصل یا طلب ضدین لازم نیاید. در اینجا ضد ملازم لا تقصب صلات در دار قصبیه. هم صله و هم لا تقصب در اینجا جمع شده، طلب ضدین شده، هم نماز میخواد هم مطالبه میکنه که غصب نکن. چیکار کنم اینجا؟ پس دیدی اینجا شرط ترتب نداره؟ شرط ترتب اینجا نیست. شرط ترتب اونجاییه که حصیل حاصل نشه، طلب زدن نشه. اما اینجا تحصیل حاصل میشه، طلب زدن میشه. پس معلومه که اینجا نمیشه به هیچ وجه ما امر ترتبی درست کنیم. من هی تکرار میکنم حفظ بشید اینجا. مثلا شما تو ازاله تحصیل حاصل پیش نمیاد، طلب ضدین پیش نمیاد، چون لازمه ی ترک ازاله فعل نماز نیست که. میتونه نماز نخونه بره بخوابه، میتونه نماز نخونه بره بخوره، کارهای دیگه بکنه، بیل بزنه، بس لازمش نیست. اما اینجا چی؟ تو بحث ما نماز لازمه اون چیه؟ غصب دیگه. بهش میگه لا تخصه و اینم داره تو زمین غصبی نماز میخونه. پس دو تا تلف شد، یک تلف میگم که لا تخصه، یه طرف هم میگم سله. خب این دوتا میشه طلب ضدین، هم سله هم لا تخصه. طلب ضدین تحصیل حاصل هم هست. بالاخره چرا به من میگی عزیز من لا تخصه؟ چرا به من میگی سله؟ بابا نگو، من خودم دارم نماز میخونم دیگه، کار دیگه ندارم. تو زمین غصبی کار دیگه ای ندارم که، چیکار دارم؟ چاره ای به همین وقت نماز دیگه. نمیخوام بخوابم که، نمیخوام بخورم که، اونجا کار بیچیزا ندارم. نمیتونم نماز غصبم نکنم، هستم داخلش دیگه، نمیتونم غصبم نکنم، داخلش هستم. بلذا ایشون میگه که آقا اصلا امر ترتبی عاقلای عالم اصلا اینجا تصور نمیشه. چیکار ما بکنی اینجا امر ترتبی؟ پس اینم نشد، راه دوم هم که نشد. اما راه سوم، راه سوم از طریق ملاک نماز رو تصحیح کنیم. تصحیح نماز از طریق ملاک ممکن نیست. چون ملاک در صورتی است که حسن فاعلی باشه و در اینجا قبح فاعلیه. هر کجا عبادت توأم با قبح فاعلی باشه، اون عمل مقرب نیست به قصد ملاک قرب، اتیان نمیشه. نماز در دار قصبی قبح فاعلی داره. ترکیب بین نماز و قصب ترکیب انضمامیه، یعنی نماز میخوانم به انضمام تصرف در مال مردم، به انضمام تعدی در ملک مردم، تجاوز در ملک مردم. وقتی عبادتی با یه حرامی ترکیب بشه، نمیشه اون عبادت رو به قصد قربت آورد. ملاک قرب آور نداره، ملاک قرب آور نداره. چون فاعل یعنی نمازگزار قصد قبیح کرده، قصد تجاوز در مال مردم کرده، با این قصد قبیح ملاک تقرب بر نمیخیزه، صادر نمیشه. پس دیدید ما باید عبادت رو از سه راه تصحیح میکردیم: یا از راه قصد امر، یعنی از اطلاق اقیم الصلاة، این که نشد، یا از راه امر ترتبی، این هم که نشد، یا از راه ملاک، این هم که نشد. در پایان این رو میگیم: پس ثمره در جواز و امتناع منتفیه. اونجا هم که جوازی هم بشیم بازم چیه؟ بازم نماز باطله، صحیح نیست. چون این نمازی که جوازی میشیم نه امر داده نه ملاک داره، بیخاصیتی بیخاصیت، نه امر ترتبی داره. چون در امر ترتبی اینه که طلب زده نشه، اینجا که طلب چیه؟ زده اینه، اجتماع امر و نهی، اجتماع وجوب و حرمت. ملاکم میخواستم برم، ملاکم اینجا نیست، چون در ملاک قرب آور اینه که قبح فاعلی نباشه، اینجا که قبح فاعلیه، در قبح فاعلی که ملاک نیست که. بنده خدا ما از اول قصد کرده با این نماز ملک مردم رو تصرف کنه، کجاش میشه اینجا حسن فاعلی؟ نمیشه که حسن فاعلی. خودمونم اگر فکر بکنیم نمیتونیم. این توضیح که گفتم شما تو همین اجود و تقریرات مال آقای خویی که درس آقای نائینی رو ایشون نوشتن، آقای نائینی دو دوره درس خارج نوشته شد، دوره اول رو آقای کاظمینی نوشت، دوره دوم رو آقای خویی نوشت. دوره اولش اسمشو گذاشتن فواید الاصول، دوره دومو گذاشت ایشون آقای خویی اجود و تقریرات. فواید قلمش راحت تره. در جلد دوم صفحه 370 خود آقا هم در محاضرات جلد 4 از صفحه 217 شروع میکنه تا 220. معلوم بود که اون روز درس خارج آقای نائینی تو این قسمت، خب خودش فکر کرد بسیار عمیق بود، معلوم بود که پر بود تو این قسمت. چون پر بود ایشون هم چیکار کرد؟ آقای خویی خوبیش این بود که نفس میگفت، هیچ اشکال نمیتونست بکنه سر درس، بعد نفس توضیح میداد. ما هم الان رسیدیم به اینجا که منظور ایشون فهمیدیم اصلا این ثمره نمیاد، نه ثمره بره. خوش جوازی هم اگه بشی بازم چیه؟ باطله. ببین همیشه تو ذهنتون باشه، ایشون گفت از اطلاق امر نمیتونم استفاده کنم. عقیم الصلات اطلاق امر داره ها، میگه مطلقا نماز بخون. یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه نماز ترک نباید بشه، به هیچ وجه. خب ببخشید داره منو هول میده، بحث میکنه به سمت نماز، تحریکم میکنه به سمت نماز، اما از اون طرف این نماز بخونن مردم ضرر میکنن، تعدی به ملک چیه؟ مردمه. خب بحث باید انبعاث بیاد دیگه، یعنی منم انگیزه پیدا کنم برم به سمت اطاعت دیگه. این غصب منو نمیگذاره برم جلو، غصب انزجار داره، منزجر داره، با وجود انزجار انبعاث نمیاد، نمیذاره برم جلو. پس هیچی از امر عقیمو هم نتونستم فکر کرده اینا رو. آقا امر ترتبی که در باب ازاله و صلات خوندیم اونم نمیاد، اون در صورتیه که طلب ضدین نشه. اینجا طلب ضدین میشه، تحصیل حاصل میشه. ملاک چی؟ ملاک در صورتیه که قبح فاعلی نباشه. اینجا قبح چیه؟ فاعلیه. با این قبح فاعلی که چجوری ملاک بیاد؟ اینجا توأم با یه قبح زشتی بدی هم هست. لذا اینه که خوب جا بیفته براتون تا ببینیم اشکالاتی که برش میکنن، یا خودمون اگه وقتی ذهنمون رسید چه نظریه ای داریم. پس درست شد حالا کامل تونستم آروم آروم براتون توضیح بدم که هدفش چیه. اینه. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.